ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت میشنوین که ولسوالی موسی قلی ولایت هلمند به دست طالبان افتاده. از شکایات در مورد ارسال افغانها برای جنگ سوریه در ایران میشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که بر اساس تخمین ملل متحد توقع میره که تعداد پناهجویانی که از کشورهای بالکان به کشورهای اروپایی میرن روزانه به 3000 نفر برسه. ایره هم مشنوین که نیروهای پیاده بحری امریکا مجهز با تانک ها، توپخانه ها و وسایل نقلیه زرهی وارد بلغاریا شدن. ای که چرا و به کدام دلیل است؟ همکارم فرشته نگاه تا لحظات بعد مشنوین. ولی نخواست زهر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ولسوالی موسی قلی ولایت هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی اختصاص بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی تاکید کرده است و چهارمین نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو در کابل به پایان رسید. تفصیل خبرها. یک عضو شورای ولایتی هلمند تایید کرده است که طالبان ولسوالی موسی قلی این ولایت را تصرف کردند. بشیر احمد شاکر عضو شورای ولایتی هلمند و مسئول کمیته امنیتی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت حکومت باید به زخمی های این رویداد رسیدگی کند و اجساد آنان را از ولسوالی موسی قلی انتقال داد. در این حال کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفته است که در این رویداد 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و حدود 40 تن دیگرشان زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی موسی قلی ولایت هلمند را رد می کند. دولت وزیری معاون سخن این وزارت.
دفاع وزارت لومعه مرستیال دگر جنرال عبدالخالق
دگر جنرال عبدالخالق خان معاون اول وزارت دفاع افغانستان هم در هلمند است. جزوتام ها جمع شدند. عملیات در آنجا جریان دارد. این را تایید نمی کنم که ولسوالی موسی قلی به دست طالبان سقوط کرده باشد. ولسوالی موسی قلی هلمند از چندین روز بدین سو تحت محاصره قرار داشت و طالبان مسلح شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اختصاص داده نشود، تاریخ این انتخابات ممکن بیشتر از این به تعویق بیفتد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت نامنی و نبود بودجه از مشکلات عمده آنان است. آقای نورستانی از حکومت خواست تا چیز زودتر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص بسازد. قرار بود انتخابات ولسی جرگه در ماه سرطان سال جاری برگزار شود، اما حکومت افغانستان آن را به خاطر نبود بودجه و سایر مشکلات برای حدود یک سال بعد تأخیر انداخت. کمیسیون انتخابات نگران است که اگر بودجه اختصاص دادن نشود، این تأخیر طولانی تر خواهد شد. چهارمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در کابل به پایان رسید. مزمل شینوار معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز به خبرنگاران گفت در این نشست در مورد راه های ترانزیتی و تجارت با اعضای کشورهای این سازمان بحث صورت گرفته است. از سوی هم احسان علی معاون سازمان ایکو گفت که افغانستان در منطقه از وضعیت مناسب جغرافیایی برخوردار است و می تواند در بخش ترانزیت و تجارت سهم ارزنده داشته باشد. سازمان همکاری های اقتصادی ایکو 10 کشور عضو دارد و هدف آن رشد اقتصاد کشورهای منطقه است. و یک زن 17 ساله در ولایت بغلان از سوی همسرش کشته شده است. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی شب گذشته سر این زن از سوی شوهرش بریده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
رادیو آزادی بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع می رود که تعداد پناهجویانی که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی می روند به 3000 تن برسد. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید انتظار می رود که روزانه حدود 3000 پناهجو انگری به داخل انگری اولین کشور اتحادیه اروپا شوند. ملیسا فلمنگ سخنگوی این اداره با اشاره به ادامه خشونت ها در سوریه و عراق و همچنان شرایط وخیم پناهجویان در کمپ های ترکیه، اردن و لبنان گفت در سیل مهاجرت ها کاهش دیده نمی شود. به گفته وی آلمان و سویدن دو کشورند که 43% پناهجویان را پذیرفتند. این در حال است که حکومت انگری چگونگی استفاده از نظامیان برای تامین امنیت سرحدات جنوبی این کشور را مورد بحث قرار داده است تا بتواند جلو سیل از پناهجویان را بگیرد که در حال ورود به اتحادیه اروپا اند. زولتان کواکس سخنگوی حکومت انگری میگوید ار تصمیم برای استفاده از نظامیان در سرحدات بر اساس فیصله پارلمان این کشور خواهد بود. در اولین موج از مهاجرین غیر قانونی که دیروز بعد از عبور از کشورهای بالکان وارد اروپا شدند، 1000 تنشان به انگری رسیدند. احمد یک تن از پناهجویان سوریه پس از رسیدن به انگری در صحبت با خبرنگار رویترز گفته است او میگوید میدونم که اتحادیه اروپا تلاش دارد، اما آنها تلاش بیشتر میتونند. حداقل در مورد وضعیت در انگری آنها میتونند بالای حکومت انگری فشار وارد کنند تا ما را اجازه رفتن بدهد. فقط همین. باور کنید هیچ کس نمیخواهد که در انگری باقی بماند. بر اساس گزارش ها افزایش درگیری ها در سوریه باعث شده تا روزانه صدها تن این کشور را ترک کنند. نیروهای پیاده بحری آمریکا مجهز با تانک‌ها، توپخانه‌ها و وسایل نقلیه زرهی وارد بلغاریا شدند. به گفته مقامات نظامی آمریکا، حدود 160 نیروی پیاده بحری این کشور به هدف آموزش به یک پایگاه نظامی در شرق بلغاریا رفته و در آنجا برای 3 ماه باقی خواهند ماند. مقامات میگویند رفتن نیروها به بلغاریا و تلاش‌های آمریکا و ناتو برای مطمئن ساختن شرق اروپا می‌افزاید، جایی که در این اواخر مداخلات روسیه در اوکراین کشورها را نگران ساخته است. محاکمه خبرنگار آذربایجان خدیجه اسماعیل و تا 31 آگست به تعویق افتاد. یک قاضی آذربایجانی پس از آن تعویق در فیصله محکمه در ارتباط به دوسیه خدیجه اسماعیل و را امروز اعلان کرد که وکیل مدافع او از محکمه خواست تا دوسیه خانم اسماعیل و را دوباره مورد غور قرار بدهد. فراز نمازلی وکیل مدافع خدیجه اسماعیل و به محکمه گفته است که سارنوالان اسناد را نادیده گرفتند که بیگناه خانم اسماعیل ورا به اثبات می رساند. یک سارنوال آذربایجان هفته پیش از محکمه خواست تا خانم اسماعیل ورا به 9 سال حبس محکوم کند. خدیجه اسماعیل و خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی به اختلاس، فرار از مالیه و سوء استفاده از قدرت متهم بوده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو در بازداشت به سر می برد و این اتهامات را رد کرده و گفته که هم انگیزه سیاسی دارد. پایان سرویس خبری و حال در ادامه زرغونه منگل را همراهی کنید.
با تشکر از فرشته نگاه، ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به دست طالبان افتاد. در این حال از کشته شدن دو سرباز ناتو در ولایت هلمند نیز خبر رسیده است. از شکایات در مورد ارسال افغانها برای جنگ سوریه در ایران هم می شنوید.
یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم، ما شما رو با افرادی از ایران معرفی میکنیم، شما رو به جنگ سوریه میفرسته، اما با داعش بجنگیم و ما 10 میلیون تومان برای شما میده.
برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
من خود فکر میکنم که یک رهبر خوب، مهربان و وقت شناس هستم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید. با ما باشین. با سلام دوباره از ارغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسوالی موسی قلی ولایت هلمند به دست طالبا افتاده. یک عضو شورای ولایتی هلمند این مسئله را تایید کرده و گفته که حکومت باید به زخمی های این رویداد رسیدگی کنه و اجساد کشته شده ها را از ولسوالی موسی قلی انتقال بده. در این حال رئیس شورای ولایتی هلمند گفته که در این رویداد بیش از 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و حدود 40 تن دیگه جراحت برداشتند. کوشش میکنیم در جریان برنامه با خبرنگار رادیو آزادی در هلمند تماس تلفنی برقرار کنیم و تازه ترین جزئیات ازش جویا شویم. در هلمند میمانیم و از این تحولات میشنویم. نماینده های مردم هلمند در ولسی جرگه گفتن که ولسوالی موسی قلی پس از جنگ های به حد شدید به تصرف طالبای مسلح در آمده. اونا میگن که نیروهای امنیتی افغان پس از محاصره و درگیری های شدید مجبور به عقب نشینی از این ولسوالی شدن. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی مصروف پیشبرد عملیات در موسی قلی می باشند و به زودی این ولسوالی را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد کردند. همکارم ویدا برکی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. ویدا جان سلام و روزتان خوش. بفرمایین جزئیات ای خبر بدین.
نمایندگان مردم هلمند در ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت باید به این ولایت توجه خاص نماید و ولسوالی موسی قلی را از تصرف طالبان دوباره بیرون کند. عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نیروهای امنیتی پس از یک نبرد سخت از موسی قلی عقب نشینی کردند و این ولسوالی را صبح روز چهارشنبه به طور کامل به مخالفین مسلح واگذار نمودند. آقای آخونزاده روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری ها به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است.
فکر می کنم در این چهار روز جنگی که در موسی قلی بود در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور چنین جنگی نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. در واقع آنقدر جنگ کردند که در اخیر خسته شدند. وقتی که کسی با آنها همکاری نکرد و کمک هوایی هم با آنها صورت نگرفت، آنها مجبور شدند که ولسوالی موسی قلی را رها کردند و اکنون این ولسوالی مکمل به دست طالبان افتاده است. موسی قلی یکی از ولسوالی های کلیدی است و سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
آقای آخونزاده می گوید که در ولسوالی موسی قلی ولایت هلمند صدها تن از طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند و این جنگ از سوی اداره استخبارات پاکستان یا آیسای رهبری می شود. این عضو ولسی جرگه ادعا می کند که بر لای ولسوالی موسی قلی طالبان برخی از مناطق ولسوالی های زمینداور، بغران و نوزاد را نیز در تصرف دارند. در همین حال کریم تل رئیس شورای ولایتی هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی سقوط ولسوالی موسی قلی را به دست طالبان تایید کرد و گفت که در نتیجه این جنگ تا کنون 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و نزدیک به 40 تن دیگرشان زخمی شدند. گفته می شود که نیروهای امنیتی از چند روز به این طرف در ولسوالی موسی قلی از سوی مخالفین مسلح محاصره شده بودند و سرانجام نرسیدن نیروهای کمکی و هوایی به آنان سبب شد که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای اضافی به هوایی به ولسوالی موسی قلی فرستاده شده تا این ولسوالی از حضور طالبان پاکسازی شود. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت میگوید
جزوتام های ما جمع شدند. قوای هوایی هم در آنجاست و عملیات ادامه دارد. ان شاء الله منطقه از وجود مخالفین پاکسازی می شود. در ولسوالی جزوتام های ما است. در جنگ حتما تلفات وارد می شود، اما به اندازه که شما شنیده تلفات نداریم. ما سقوط ولسوالی را تایید نمی کنیم.
ولسوالی موسی قلی در شمال ولایت هلمند موقعیت دارد و پس از بیرون شدن نیروهای بریتانوی این ولسوالی ناامنی‌ها در آن شدت گرفت. با این همه کارشناسان افغان دلیل سقوط بخش‌های کشور را عدم موجودیت سربازان احتیاطی در مراکز ولایات، عدم هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و ضعف در نیروهای هوایی می‌دانند. جنرال عتیق الله عمرخیل یک تن از کارشناسان نظامی به رادیو آزادی گفت
چیزی که بسیار مهم است سوق اداره است، یقیناً که سوق اداره ما در قوت های دفاعی و امنیتی خلا وجود داره، حتی تشکی مسایی وجود نداره. اینوی سوق اداره و اینوی نبود احتیاط در تمام ساحات جنگی اگر موجود باشه که به آن واحد خود برسانه، اینی ضعیف.
نیروهای امنیتی افغان در حال مجبور به عقب نشینی از ولسوالی موسی قلعه هلمند شدند که طالبان مسلح هم اکنون بخشهای از ولایت های فاریاب، قندوز، سرپل و بدخشان را تصرف کرده و درگیری ها در این مناطق ادامه دارد. ویدو برکی، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما شنونده عزیز، شنیدین که مذاکرات ببخشین وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی موسی قلعه هلمند رد کرده و گفته عملیات برای پاکسازی کلی ای ولسوالی از وجود مخالفین ادامه داره، ای که در جبهه جنگ چی میگذره و ای که آیا واقعا موسی قلعه به دست طالبان افتاده یا نی. خبر دقیق از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی مشنویم که در خط تلفن با ماست. آقای دایی سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیاتی خبر را بدین.
زرغونه جان سلام بر شما و بر شنونده عزیز. طور که در راپور هم شنیدیم و همچنان با سخنگویان حکومت در هلمند هم صحبت داشتیم، تانوز اونا به طور رسمی سقوط ولسوالی موسی قلعه را تایید نکرده، اما وکلای شورای ولایتی هلمند چند از پیش برای آزادی تایید کرد که این ولسوالی حوالی ساعت ده امروز سکوت کرده است و کماندان امنیه موسی قلعه در حالت زخمی با ولسوالش محمد شریف از این ولسوالی بیرون آمدن و ولسوالی را با کلی تسلیم البته سکوت شده و طالبا تانستا داخل اپارتمان ولسوالی و کماندانی و کلینیک داخل بیاین و این ولسوالی را تصرف بکنن. و پیلان گفتن شما جنگی که دیشب در ولسوالی آغاز شده بود و تا امروز 9-10 بجه جریان داشت، گفتن شما جنگ توقف یافت و اما بعضی از منابع اردوی ملی در ایران میگوید که یک کتای خاص هنوزم در منطقه بازار ولسوالی موسی قلعه با طالبان شدید هم درگیرتن و هنوز مقاومت دارند. اما منابع نزدیک به ولسوال موسی قلعه میگوید که ولسوالی سقوط کرده است و فعلا هیچ عضو حکومتی و یا مثلا نزدیک به ولسوال و یا مربوط به پلیس کسی در ولسوالی وجود نداره.
آقای دایی لطفا برای برنامه های بعدی با خود امی مقامات زخمی افغانی و اقلا با مردم دوروبرشان صحبت داشته باشین تا دقیق ترین و آخرین جزئیات با ثبوت به شنونده ها اراحه کنیم. در هلمند میمانیم. دو سرباز ناتو امروز در ولایت هلمند کشته شدن. ناتو کشته شدن افراد تایید کرده اما پیمان ناتو هویت سربازان را افشا نکرده. جکفر احمدی جزئیات داره.
نیروهای بین المللی می گویند که دو فرد ملبس با لباس نیروهای افغان امروز این دو نظامی ناتو را در داخل یک پایگاه نظامی کشتند. ناتو با پخش یک خبرنامه گفته که این حادثه در ولایت هلمند اتفاق افتاده اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده. هویت این سربازان نیز از سوی ناتو افشا نشده. بیشتر نظامیان بین المللی مستقر در ولایت هلمند را نیروهای آمریکایی تشکیل می دهند. ناتو گفته است که مهاجمان لباس نظامیان افغان را به تن داشتند و بر یک موتر حامل نظامیان بین المللی آتش گشودند. مسئولیت این حمله را تا حالا کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پیش از این طالبان در عقب این گونه حملات دست داشتند. در گزارش آمده که در برخی موارد هم افراد بدون این که از سوی کدام گروه تحریک شده باشند دست به حمله بالای نظامیان خارجی زدند. از آغاز سال روان میلادی به این سو در دو حمله مشابه دیگر 4 آمریکایی کشته شدند. یک فرد ملبس با لباس نظامیان افغان در ماه جنوری 3 قراردادی ملکی آمریکایی را در میدان هوایی کابل به ضرب گلوله کشت. به همین ترتیب یک سرباز آمریکایی در ماه اپریل در تیراندازی یک سرباز افغان در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر جلال آباد کشته شد. نظامیان ناتو در حال در هلمند کشته شدند که ولسوالی موسا قلعه این ولایت صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. شورشیان طالب از چند روز به این سو ولسوالی موسا قلعه را محاصره کرده بودند. مقام‌های محلی گفتند که پس از حمله صدها شورشی از چندین طرف بالای موسا قلعه، این ولسوالی تحت کنترل شورشیان قرار گرفت. کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که از چند روز به این سو نیروهای امنیتی در محل با خطر مواجه بودند، اما به گفته او حکومت نیروهای تازه نفس را برای کمک با این نیروها نفرستاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک زن 70 ساله در ولایت بغلان از سوی همسرش کشته شده. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی شب گذشته سری زن از سوی شوهرش بریده شد. در رابطه با همی خشونت‌ها علیه زنان در کشور باید گفت که وزارت امور زنان افغانستان از رؤسای زنان ولایات خواسته که به مشکلات زنان در نقاط مختلف کشور رسیدگی کنند. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان این مسئله را امروز در مراسم تفویض مدال‌های ملاله از سوی رئیس جمهور غنی به زنای پیشتاز کشور ابراز داشت. از سوی هم رؤسای زنان ولایات مختلف افغانستان گفتند که رسیدگی به مشکلات زنان در ولایت وابسته به دادن صلاحیت و ایجاد تغییر در ساختار کاری ریاست‌های امور زنان میباشد. فرشته ندا جزئیات دارد.
با آنکه هنوز هم زنان در بسیاری از ولایات با مشکلات و خشونت‌های جدی مواجه هستند، وزیر امور زنان میگوید به خاطر رسیدگی به مشکلات آنان باید رؤسای ولایات اقدامات عملی را انجام دهند. دلبر نظری وزیر امور زنان روز چهارشنبه در مراسم تفویض مدال‌های شجاعت ملاله از سوی رئیس جمهور غنی به 10 تن از زنان پیشتاز کشور گفت هنوز هم در ریاست‌های امور زنان در ولایات مشکلات و کاستی‌های زیادی وجود دارد. خانم نظری همچنان گفت رؤسای امور زنان در ولایات باید با زنانی که قربانی خشونت شدند و با خانواده های آنان از نزدیک ببینند و مشکلاتشان را حل کنند.
در بعضی نقاط کمکاری کردیم. رئیس های امور زنان ما دیگه به دفتر ششتنشان برشان زهر باشد. نشینن به دفتر. یک روز پلان بسازن برن برای ریاست عدلیه. یک روز پلان بسازن برن برای ریاست سارنوالی. یک روز بشینن با معلمین زن بشینن. برای خود شما بازو پیدا کنید. یک رئیس امور زنان هیچ وقت موفق شده نمیتونه. شما وقتی موفق میشین که خواهرها را به دور خود جمع کنید. اینی یگانه کار اولیتان باشد.
در این مراسم 10 مدال شجاعت ملاله که قبلا به پیشنهاد وزارت امور زنان از سوی ریاست جمهوری برای آنان تفویض شده بود و مناسبت 96مین سال روز استقلال کشور برای 10 زن پیشتاز افغان داده شد. سریا پرلیکا، فتان گیلانی، حسین صافی، لیلا غزنفر، شکیلا ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی و زکیه رضایی زنانی بودند که این مدال‌ها برایشان داده شد. وزیر امور زنان همچنان گفت رؤسای امور زنان در ولایات باید برای زنان و دخترانی که در اثر شکنجه خانواده هایشان از لحاظ صحی آسیب دیدند زمینه تداوی رایگان را مساعد سازند. در همین حال برخی از رؤسای امور زنان ولایات مشکلات را پذیرفتند میگویند اگر دولت و وزارت امور زنان با مشکلات آنان رسیدگی کند، آنان خواهند توانست کارهایشان را به گونه بهتر انجام دهند. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت
ریاست ها هم در سطح ولایت با مشکلات بسیار زیاد کار میکنند، که ما صلاحیت اجرایی خدماتی نداریم به اون صورت که بتانیم دست باز کار بکنیم و بودجه این کشفی نداریم و محدودیت های خاصی هم بر کار کردن وجود دارد، اما خب در بسا اوقات هم کمکاری ها یا وضعیتی که شاید با توجه از اون نقاط اساسی نشده باشند به مشاهده میرسه، اما خب خواستیم این هست که ما امروز با حمایت از خود دولت و حمایت خود مقام رهبری و وزارت ما بتانیم بهتر و پیشتر کار بکنیم.
خانم جمشیدی همچنان گفت که آنان به خاطر رشد و توانمندسازی زنان در ولایت برنامه‌هایی دارند، اما ادامه ناامنی ها و برخی مشکلات دیگر آنان را با چالش روبرو ساخته است. هرچند در سالهای گذشته ده‌ها میلیون دلار در بخش حل مشکلات زنان و ایجاد سهولت برای آنان به مصرف رسیده است، اما گفته می شود که زنان هنوز نیز با مشکلات و خشونت های جدی در این کشور مواجه هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:25 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. معذرت منگلستان، تشکر که با ماستین. اخیراً برگشت مهاجرین افغان از پاکستان افزایش یافته. این عودت کننده ها میگن که توسط پلیس پاکستان اذیت شده، خانه هایشان ویران شده و مجبور ساخته شدند که به افغانستان بیایند. تعداد زیادت کننده ها نسبت نامنی ها، بیکاری و غربت نمیتونند به محلات اصلیشان برند. آرش همایون جزئیات دارند.
نعمت الله که در دو دهه گذشته در منطقه سیالکوت پاکستان یک مکتب را اداره می کرد و تازه از پاکستان به افغانستان عودت کرده است، می گوید که توسط پلیس پاکستان مورد لطوکوب قرار گرفته، زندانی شده بود و بعداً جبران از خانهش اخراج شده است. به گفته نعمت الله در منطقه سیالکوت پاکستان حدود 1300 خانه افغانهای مهاجر وجود دارد. پلیس پاکستان به اکثریت این خانه ها به زور داخل شده و افغان ها را جبران از خانه هایشان بیرون کرده است. نعمت الله می گوید پلیس پاکستان خانه او را قفل کرده با وی امر کرد که به افغانستان برود و زمانی که او مقاومت کرد زندانی شد و خانه اش توسط مقامات پاکستان مهر و لاک شد. نعمت الله که اکنون در یک کمپ خیلی ابتدایی در کابل زندگی می کند، با ابراز این که بیکار بوده و صرف به کمک های بین المللی و حکومت افغانستان امیدوار است، می گوید
سرپناه نداریم، کاروبار نیست، مواد غذایی نیست، اگر زمستان می آیه مواد سوخت نیست، یا خیمه و کدام آبی آشامیدنی، بیکاری، اما هر مشکل است.
اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM از ماه جنوری سال جاری تا اکنون حدود 90 هزار افغان مهاجر را راجستر کرده است که جبران از پاکستان اخراج شدند. این رقم در تناسب با سال گذشته 6 بار افزایش را نشان می دهد. لطیفه یک افغان دیگر است که بعد از 20 سال زندگی در دره آدمخیل پاکستان به افغانستان عودت کرده است و نمی تواند دوباره به زادگاهش در ولایت لوگر بازگردد. لطیفه می گوید خانه های ما را ویران کردند. اول گفتند بروید بروید، ما گفتیم خیر است، با آرامی خواهیم رفت، اما شب بلدوزرها را آوردند و خانه ما را ویران کردند. مقداری از کالاها را بیرون کردیم، متواقی باقی ماند. همه کمپ را ویران کردند. آخر به اینجا آمدیم، در اینجا زندگی می کنیم. نه خانه و نه زمین داریم، نه خوب نه بد، هیچ چیز نداریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می گوید حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که حدود 1 میلیون تن آنها اسناد اقامت در آن کشور را ندارند. در ایران، کشور همسایه دیگر افغانستان، نیز فشار بالای مهاجرین افغان افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها در این اواخر تعداد افغان های بیشتر شده است که از ایران برای جنگ در کنار نیروهای بشار الاسد به سوریه اعزام می شوند. حیدر، یک افغان مهاجر، به آژانس خبری فرانس پرس گفته است که به افغانهایی که به سوریه اعزام می شوند توسط دولت ایران ماهانه 700 دلار آمریکایی معاش داده می شود و با آنکه حیدر تجربه جنگ را نداشت، اما چون وعده شده بود که برایش اسناد اقامت در ایران داده می شود، در جنگ سوریه اشتراک کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، افغانهای مهاجر که در سوریه می جنگند افغانهای شیعه اند. فلیپ سمیت، یک کارشناس امور منطقه، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که در حال حاضر حدود 2 تا 3 هزار افغان در سوریه می جنگند. به گفته وی تعدادی از این افغانها به زور به جنگ در سوریه اعزام شدند و به تعدادی از آنها هم وعده یک اندازه معاش و یا اسناد اقامت داده شده است. سفارت ایران در کابل این ادعا را رد کرده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشر
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده عزیز، لحظات پیش از آزار و اذیت افغانها در پاکستان شنیدین و هم شنیدین که در ایران هم مهاجرین افغان با مشکلات مواجه هستند. به شکایات وجود داره که به شمار از افغانها باغهای سرخ و سبز نشان داده میشه و بر جنگ به سوریه فرستاده میشن. یک جوان افغان ده ها داره که در اقامت 6 ماهه‌اش در ایران نیروهای امنیتی او کشور او را تشویق کردن که به جنگ سوریه بره و به حمایت رژیم بشار الاسد رئیس جمهور او کشور علیه جنگجویای سنی بجنگه. مصاحبه با جوان افغان تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال ساعت 3:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
بشیر احمد شاکر عضو شورای ولایتی هلمند و مسئول کمیته امنیتی این ولایت امروز تایید کرد که طالبان مسلح ولسوالی موسی قلعه این ولایت را تصرف کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اختصاص داده نشود، تاریخ این انتخابات ممکن بیشتر از این به تعویق بیفتد. 4مین نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در کابل به پایان رسید. در این نشست در مورد راه های ترانزیتی و تجارت با اعضای کشورهای این سازمان بحث صورت گرفت. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع می رود که تعداد پناهجویان که روزانه این از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی می روند به 3000 تن برسد. حکومت هنگری چگونگی استفاده از نظامیان برای تأمین امنیت سرحدات جنوبی این کشور را مورد بحث قرار داده است تا بتواند جلو سیل از پناهجویان را بگیرد که در حال ورود به اتحادیه اروپا اند. نیروهای پیاده بحری آمریکا مجهز با تانک ها و توپخانه ها به هدف آموزش وارد بلغاریا شدند. و محکمه خبرنگار آذربایجان خدیجه اسماعیل و تا 31 آگست به تعویق افتاد. این فیصله محکمه بر اساس خواست وکیل مدافع خانم اسماعیل و صورت گرفت که خواهان غور دوباره دوسیه او شده است.
آل هم همکارم الیاس سالی با خبرهای اقتصادی با شماست.
آیسایا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که همکاری با شرکت های تولید کننده مواد خوراکی و ساختمانی نقش مهمی در بهبود اقتصاد کشور بازی میکند. قربان حقجو رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت سالانه به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار مواد خوراکی از خارج به افغانستان وارد می شود، در حالی که زمینه خوب برای افزایش تولیدات مواد خوراکی در داخل کشور مهیا است. آیسا میگوید به ارزش 523 میلیون دلار آرد، 500 میلیون دلار روغن نباتی، 20 میلیون دلار سبزی و ترکاری، 129 میلیون دلار گوشت گاو، گوشت و تخم مرغ و 51 میلیون دلار لبنیات به کشور وارد می شوند. این اداره میگوید که اگر سطح تولیدات مواد خوراکی در کشور بالا برود، واردات مواد غذایی کاهش یافته و اقتصاد داخلی افزایش خواهد یافت. یک نمایشگاه صنایع دستی در ولایت بامیان افتتاح شد. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رادیو آزادی گفت در 50 غرفه این نمایشگاه انواع متعدد صنایع دستی این ولایت برای نمایش و فروش گذاشته می شود. با گفته آقای دادرس این نمایشگاه 3 روز ادامه خواهد داشت و هدف از تدویر این نمایشگاه معرفی کلتور اصیل مردم بامیان می باشد. مسئولان ترافیک ولایت بغلان میگویند عایدات این اداره نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سمونوال احمد شاه خوشوال مدیر ترافیک این ولایت به خبرنگاران گفت که عایدات آنها در 5 ماه اول سال جاری هجری شمسی به 3 میلیون و 700 هزار افغانی رسیده است. این در حال است که در 5 ماه اول سال گذشته عواید این اداره به 2 میلیون و 800 هزار افغانی می رسید. با گفته آقای خوشوال این عواید از صدور جواز سیر، لایسنس و پارچه های جرمی به دست آمده است. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 35 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی.
یک جوان افغان به نام میرولی که در حال حاضر در ولسوالی شندند ولایت هرات به سر میبره گفته که 3 ماه میشه که از ایران اخراج شده. میرولی ادعا داره که در اقامت 6 ماهیش در ایران نیروهای امنیتی ایران او را تشویق میکردند که به جنگ سوریه بره و به حمایت رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه علیه جنگجویای سنی بجنگه. میرولی میگه که ماهانه و بعدی پرداخت 10 میلیون تومان که کمتر از 3.5 دلار میشه برش داده شده بود. میرولی مشکل خود از طریق SMS با رادیوی آزادی در میان گذاشته و خواهان شنیده شدن صدایش از سوی مقامات شده. همکارم سالی محمد سالی در آغاز مصاحبه تلفنی از میرولی پرسیده که چگونه تشویق بر رفتن به جنگ سوریه شد.
ما محصول تعلیم و تربیه بودیم ولی 1 سال تاجیر گذاشتیم به ایران رفتیم. باز در اوجا بعضی بچه ها میخواست که به جرمنی بره و از اوجا اونو جرمنی بره ولی کسی یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم ما شما با افرادی از ایران معرفی میکنم شما به جنگ سوریه میفرسته اما با داعش بجنگیم ما 10 میلیون تومان داره شما میده. ما با بعضی گفتم اینا دوستان نیست، اینا با دشمنی است، تو هیچ وقت از این زنده نمیری، جای تو میفرسته که با اون روز زین خوشته شوی. بعضی بچه ها گفت بیخی سیه ای گفت از اینکه ما ایسال که به کشورها دیگه بریم نباید بریم جنگ حال به خود کشور ما جنگ از جنگ چی جور شد کی جنگ جای رسید که حال ما تو رو به سوریه میفرستی. او گفت دیگه امینه بس اگه میخی پول زیاد میخوایی برو، اگه نمیخوایی دیگه به آلمان و جا چه خاطر میری؟ یعنی خاطر پول میری، به خاطر زندگی بهتر میری.
بله، شما جوانایی را هم دیدین که حاضر شده بودن که به جنگ سوریه بروند، شما شاهد هستین که رفته باشه؟
بله بله، یک ایرانی گفت اگه شما میریم آماده هستیم ما برسان این نفر پیدا میکنم که شما رو فورا به سوریه بفرسته. بعد افراد شما همیشه در کارهای ما مداخله میکنیم، گفتم برای شما میریم شما صاحب زندگی خوب میشین، ما گفتیم شما رو جای میفرستی که فورا کشته شوی، ایزن بیست دوست مانی دشمنی. پس می شما خامیتون مثل توپ هستیم، همه شما رو بازی میکنه، یک طرف ایران هست طرف دیگه پاکستان هست. سوال هم اگه میخوایی صاحب زندگی خوب شدی بیا که رو بفرستم به سوریه، ما 10 میلیون 6 ماه کار میکنی 60 میلیون میشه. ما گفتیم این کار تو غلط است، تو جای میفرستی که مردکه رو میپیشی، چگونه میتوانی که 10 میلیون تومن بدی؟ چرا اینجا 1 میلیون داری میدی اونجا میدی 10 میلیون؟ تو چگونه نمیتونی کاره؟ خب اینه دیگه، اگه میخوایی که مبارزه کنی زندگی خوب داشته باشی ما شما رو میفرستیم به سوریه. بچه با گفت نه تو دشمن ما هستی، دوست ما نیستی. کسانی که ما اینجا شاد بودیم که رفته اما کشته شده هیچ کس زنده نمیده، دروغ میگه.
بله، شما این مشکلات را با سفارت افغانستان در تهران یا هم با کنسولگری افغانستان در ایالات های مختلف ایران در تماس گذاشتین؟
نه متاسفانه که ایران نگذاشتیم. وقتی که 1 ماه 20 روز دیگه اینجا بودیم ما را سر کار گیر کرد، رد کرد. بعد اینجا که آمدم بسیار به دلم درد بود، به رادیو آزادی یعنی پیام فرستادم، زیادم به رادیو گوش میگرفتم، پیام هم نشر نمیشد، بعد پیام ها خوانده میشد. گفتیم چی رقم پیام ما خوانده نمیشه با وجود که خیلی مسئله مهمه، باید دولت ما بی‌تفاوت نباشه. اگر تو از سوریه حمایت میکنی پس چرا تو اونا رو نمیفرستی که افغانی های بیچاره رو میفرستی؟ پولم نیست، دروغ میگه، 10 میلیون نه که 1 میلیون هم نمیده.
ده ها جوان در افغانستان همیال تلاش میکنه که به خاطر کار به ایران بره. شما به خانواده های این جوان ها چی پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد دیگه چی بگم؟ اگه بگم نره چاره نیه. در اول خب اگه امکان میدیش کسی یک گل نام داشته باشه باید بزی کشور خبیث نره، به همین کشور خود خدمت بکنه، به پلیس بره، به اردو بره خدمت میکنه، ولی باز که نیست اینجا هم میکشه چیکار کنه بچاره؟
میرولی یک جوان افغان بود که قصه فریب خوردن شماره از جوانای افغان حکایت کرد که در ایران برشان باغ‌های سرخ و سبز وعده داده میشه در بدل $300 یا کمتر از $300 برای جنگ سوریه فرستاده میشن و کشته میشن و نه تنها جوانی خود حیف میکنن بلکه خانواده های خود هم در غم میشنن. شنونده عزیز، حال هم نوبت میرسه به برنامه های هفته‌وار حقوق بشری شما و زنان رهبر.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و دست آوردهای این کمیسیون صحبت میکنیم. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدین و در ابتدا بر ما میشه بگوین که ضرورت به ایجاد کمیسیون حقوق بشر در مجموع چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنیم. مطرح شدن بحث حقوق بشر و اینکه حقوق بشر به صورت اسنادی در جامعه انسانی مطرح شود، از جمله آرمان های بلند انسان هایی بوده که برای احیای حقوق بشر، برای احیای حیثیت انسان در جهان و در کشورهای مختلف تلاش کردند. بعد از اینکه در سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، با تلاش شبانه روزی انسان های خیرخواه و انسان های حق طلب و عدالت خواه، از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سندی که دارای جنبه اخلاقی بود و تمام کشورهایی که عضو بودند و اجرا نمی کردند، در سال 1966 میلادی دو تا سند دیگه به نام میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به تصویب رسید که در واقع با تصویب شدن دو سند، الزامیت و به اصطلاح تطبیق حقوق بشر به صورت اجباری مطرح شد، یعنی دو سند جنبه الزامی داشتند. به این ترتیب در سال 1993 سازمان ملل تلاش کرده که یک اصولنامه را یا قطعنامه را به نام قطعنامه پاریس یا اصولنامه پاریس در فرانسه به تصویب رساندند که فلسفه تصویب سندی بود که تمام کشورهایی که عضو اصولنامه پاریس می شدن یا به این می پیوستن باید در درون کشور خود یک سازمان را، یک نهاد را به نام نهاد ملی حقوق بشر یا سازمان مدافع حقوق بشر ایجاد بکنه تا از حقوق بشری مردم در برابر حکومت ها دفاع بکنه، که در واقع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم بر اساس اصولنامه پاریس ایجاد شده. یعنی یک دلیلی که افغانستان آمد در 16 جوزای 1381 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را ایجاد کرد، دلیلش بود که به اصولنامه پاریس پیوسته بود، که یک از دلایل اصلی از همین بود. دلیل دیگه‌ش که در افغانستان کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد، ماده 58 قانون اساسی هست که در اونجا کشور افغانستان مکلف به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر شدن. و نکته دیگر هم خوب است که عرض بکنم که ما پیش از اینکه نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها ایجاد شوه، شاهد واقعیت‌های بسیار تلخی و یا حوادث بسیار تلخی در دنیا بودیم. مثلا جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های میان مذاهب در اروپا و کشورهای دیگر آسیایی، انقلابایی که اتفاق افتاده، در هر کدام از اتفاقات و حوادث میلیون‌ها و هزاران انسان از بین رفته و نابود شده. و به خاطر از اینکه مکانیزم را سازمان ملل با کار ببندند که دیگه از تلف شدن و قربانی شدن انسان‌ها جلوگیری بکنن، آمدن امرخم که عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد میثاق های بین المللی حقوق بشر و ترتیبش اصولنامه پاریس به تصویب رساندن که نتیجه ازو ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر در درون کشورها.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای آموزگار ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر و ضرورت به این کمیسیون و همچنان دستاوردهای آن صحبت میکنیم. آقای آموزگار، مبنا و معیار فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنای ایجادش اصولنامه پاریس و ماده 58 قانون اساسی به عنوان یک قانون بسیار مهم و مادر قوانین در افغانستان هست. بنابراین عملکرد و فعالیت و تمام به اصطلاح رفتار کمیسیون هم باید در چارچوبه قوانین نافذه کشور افغانستان صورت بگیرد، آنچه که در ماده 58 قانون اساسی افغانستان تذکر رفته. بنابراین مبنا و معیار عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در درون کشور احکام قانون اساسی کشور هست و احکام قانون تشکیل وظایف صلاحیت کمیسیون حقوق بشر هست و از احکام سایر قوانین نافذه مثل قانون جزا، قانون مدنی، قانون پلیس، قانون کار و سایر قوانین نافذه. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر تمام فعالیت ها و رفتارهایی را که در درون افغانستان در درون کشور انجام میده باید مطابق و در چارچوبه احکام قوانین نافذه کشور باشد.
تشکر. از زمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تا حال این کمیسیون چقدر دستاوردهای داشته در تامین حقوق بشر در کشور؟
بله، گرچند 13 سال از عمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگذره، ما خوشبختانه شاهد دستاوردهای بسیار چشمگیری در جامعه در کشور خود از ناحیه حقوق بشر بودیم. یعنی تلاش هایی که توسط کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها بودیم، یک سلسله تغییراتی آمده، یک سلسله فعالیت هایی انجام شده، یک سلسله دستاوردهای هم ما داشتیم که ما بینون نمونه و مثال به صورت بسیار مشخص و آماری میتونیم از چند دستاورد بسیار عظیم و چشمگیری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول 13 سال در کشور داشته از اونها میگیریم. مثلا در عرصه انکشاف حقوق بشر که یک از اهداف اساسی کمیسیون حقوق بشر تشکیل میده، بیش از 500,000 نفر در طول 13 سال در زمینه حقوق بشر آگاهی یافته که این افراد شامل پلیس، اردو، ملاها، معلمین، متعلمین، محصلین، زنان، فعالین مدنی، رسانه ها و امثال از اینا هستند و حدود 30,000 قضیه خشونت علیه زنان در 14 دفتر کمیسیون در سطح کشور به ثبت رسیده و مورد رسیدگی قرار گرفتند. حدود 16,000 بار از محلات سلب آزادی توسط کمیسیون حقوق بشر بازدید و نظارت شده و قضایایی که در اونجا مطابق قانون و اصولاً به اصطلاح انجام نمی شده مورد توسط کمیسیون مورد پیگرد قرار گرفتند. بیش از 5,600 نفر که به صورت غیر قانونی در محلات سلب آزادی زندانی بودند، کمیسیون تلاش کرده، دادخواهی کرده در این زمینه و حمایت کرده از حقوق بشری آنها که با حمایت و دادخواهی کمیسیون این 5,600 نفر از زندان‌ها که به صورت غیرقانونی زندان بوده رها شدند و در این طول 13 سال بالای 27,000 مورد شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر در کمیسیون ثبت شده که توسط کمیسیون، توسط بخش‌های نظارت و بررسی کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفتند و در طول 13 سالی که کمیسیون فعالیت داشته، قبل از او یعنی 50 تا بیشتر از 50 تا زندان‌های خصوصی و شخصی وجود داشته که کمیسیون در طول 13 سال تانسته با فعالیت‌های مداوم و پیگیرش 50 مورد از زندان‌های شخصی را بسته کرده. کمیسیون مداخله کرده، بسته شده این زندان‌ها، زندان‌های شخصی و در حدود 4 میلیون نسخه ماهنامه و جزوه‌های دیگری که توسط کمیسیون چاپ شده و در اونجا محتوایش موضوعات و مفاهیم حقوق بشری تشکیل می‌داده، توسط کمیسیون به نشر رسیده. بالای 60 عنوان گزارش تحقیقی، موضوعی و نظارتی توسط کمیسیون تهیه شده که این گزارش ها در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر و در نشریه کمیسیون، ماهنامه کمیسیون و به صورت جزوه های جداگانه چاپ شده و نشر شده و به دسترس شهروندان قرار داره و در حدود 92 تا گور دستجمعی توسط کمیسیون کشف شده و بررسی های مقدماتی آن توسط کمیسیون صورت گرفته که بقیه زور باید دولت در زمینه اقدام بکنه. یعنی خلاصه‌ای از به اصطلاح اظهارات دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در طول 13 سال به صورت مداوم و پیگیر و تلاش‌های شبانه روزی کمیسیون انجام شده.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه که روی ایجاد کمیسیون حقوق بشر، دستاوردهای آن و همچنان نیاز بر ایجاد این کمیسیون با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن گلاله هوتک مهمان ماست. گلاله هوتک در سال 1342 در ولسوالی بلخ چشم به جهان گشود. خانم هوتک تحصیلات ابتدایش را در لیسه عالی فریده بلخی به پایان رساند و از رشته اقتصاد پوهنتون کابل فارغ التحصیل شد. خانم هوتک بعد از اتمام تحصیلات عالیش در دی افغانستان بانک کابل ایفای وظیفه کرد و مدت‌ها به عنوان معلم در یکی از مکاتب ولایت جوزجان هم ایفای وظیفه کرد. هوتک اکنون رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ است. او به رهبری زن در جامعه باور دارد و میگوید راز موفقیتش داشتن اراده قوی بر ایفای وظیفه و مکلفیتش است. اینکه او خودش را چگونه یک رهبر می‌داند، مجیب الرحمن حبیب‌زی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با خانم هوتک انجام داده.
ما زمانی که در ولایت جوزجان رفتم نسبت مشکلاتی که داشتم دوباره به طرف معارف رفتم و یکی از دلایلش هم این بود که امی نمایندگی پلانگذاری در ولایت جوزجان از برنامه حذف شد و ما به لیسه خدیجه جوزجانی شامل شدم به صفت معلم. مدت زیاد را به صفت معلم در اونجا کار کردم. بعد از اینکه زمان طالبا شد، در زمان طالب نتونستم که در خانه بی‌تفاوت باشم و یک تعداد زیادی از اطفال و نوجوانایی را که اینا از تحصیل باز مانده بودن بر از اینا کورسا را آماده ساختم. بر علاوه از اینکه خودم کورسا را رهبری میکردم، یک تعداد زیادی از خانما و دختر خانما را تانستم که به دور خود جمع بکنم، بر از اونا ذهنیت ببخشم و اونا هم بتانه که یک مقدار آید به دست بیاره و هم یک خدمت را برای نسل آیندهی که بی سرنوشت بودن انجام داده باشه. از اینجا شامل اجتماع شدم، یعنی وارد به اجتماع شدم و تعداد زیادی از خانما و نوجوانا مراجعه می کردن. در پالوی ازو من سازماندهی کردم بعض از کورسهای خیاطی و کورسهای گلدوزی را که از اونجا من وارد اجتماع شدم و بعدا تانستم که زیاد امروی مردم تماسای خود داشته باشم و حتی خانواده ها بعضی از مشکلات فامیلی خود را هم مشوره می گرفتن. یعنی در پیشا پیش یک تعداد زیاده از زنها قرار گرفتم که در سال 82 من نسبت به امو مشکلات فامیل خود دوباره از ولایت جوزجان ما آمدم به ولایت بلخ و سال 82 تا سال 84 من تانستم که بازم در ولایت بلخ رای خود پیدا بکنم که در ولایت بلخ در اینجا مؤسسات بسیار زیاد بود و این فعالیت ها بسیار میشد که راه اندازی شود و چون یک ولایت پیشرفته و ولایت کلان بود تانستم که من هم شامل مؤسسات شوم، که من شامل مؤسسه یو ان دی پی شدم بتانم که به مؤسسات چون دی چیزی و بعدا به دفتر محترم یو یون ابیتات که واقعا در اونجا متانستم در اجتماع بین مردمایی که ضرورت داشتن پروژه هایشان مطابق خواست خودشان سروی بکنم با همکارای خود نظر به مو هدایت که از خود رهبری از مؤسسه می گرفتیم من ایفای وظیفه کردم با مردم و با اجتماع روابط تنگاتنگ و نزدیک داشتم.
در میان امی خانم ها در اجتماع بلخ چقدر به رهبری زنان باورمند هستید؟
من باور به این دارم که هر زنی که خواسته باشم از کسایی که علاقه داشته باشن به ای که وقت خود زیادتر مصرف بکنن به بیرون و برای کار کرد برای مردم میتونن که یک رهبر خوب باشن. زمان میتونه که یک زن رهبر خوب باشه که او عشق و علاقه به وظیفه خود داشته باشه، یعنی دلواپس به این نباشه که وقت ما آمدیم در بیرون کار میکنم کار خانه ما چطور میشه. یعنی من خودم از جمله کسایی هستم زمانی که میایم پشت میز خود میشینم دیگه من فراموش میکنم که من یک خانم خانه هستم و چی مشکلات یا چی مسئولیت هایی را در خانه خود دارم. فقط امی تمام وقت را که دارم وقف خدمت به مردم میکنم تا زمانی که دوباره میرم به خانه خود. زنای بلخ هر کدامشان ماشاءالله زنای رسیده هستن و هر کدام از اینا میتونه که یک رهبر خوب باشن و خوب رهبریت بکنن. از اونجایی که ما نشست برخاست داشتیم امرای تعداد از خانمایی که اینا از جمله خانمای نخبه به شمار میرن، این خانمای نخبه در کل میتونن که یک رهبر خوب باشن، یک رهبری خوبه با عده داشته باشن.
در این میان خود چیونه یک رهبر احساس میکنه؟
اینه میشه که از همکارای ما سوال بکنین که اونا مرا چه قسم ارزیابی میکنن. من خود فکر میکنم که یک رهبر خوب، مهربان و وقت شناس هستم. زمانی که آدم وقت از پیش آدم فوت نکنه، یعنی با وقت خود سر وظیفه حاضر باشه، میتونه که تمام مسائل به فکر جمع، به فکر خوب از هم دیگر تفکیک بکنه و به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و یک تیم کاری بسیار خوب داشته باشه. ما تونستیم که با در نظر داشته نظم و دیسیپلین و یک تیم کاری خوب در تمام امورات مربوط تونستیم که با در نظر داشته وقت یک رهبر خوب باشم. کسی نبوده تا به امروز که مرا مورد انتقاد قرار داده باشه. بنان من فکر میکنم که ما تا به حال تونستیم که یک رهبر خوب در بین امی 421 نفر کارمنده که دارم باشم.
با وجود که کتله عظیم را رهبری میکنین، راز موفقیت سایر خانم را در جامعه بلخ عواملش در چی میدانین؟
ایره به نظر من امی امنیتی که در بلخ وجود داره و همچنان تشویقی که از طرف بزرگای ما و از طرف رهبری امی حکومت ولایت بلخ در قبال تمام خانمایی که کار میکنن احساس میشه، من فکر کنم که یکی از روزای موفقیت ما و تمام خانمایی که در ولایت بلخ کار میکنه امی خود بود.
از دید شما چقدر در جامعه بلخ زمینه کار برای خانما مساعد است نسبت به سایر ولایت؟
در ولایت بلخ بازم میشه بگوییم که چون ما مقایسوی ایره با ولایت دیگه که قبلا در اونجا کار میکردم براتون میشه که ایره بیان بکنم که در ولایت بلخ یکی خو از لحاظ امنیت، دیگه ای که مردم ولایت بلخ قبل از اینکه این تعاملات در رونما شوه و بعض مشکلات را که ما و شما پشت سر گذاشتندیم، خانمای ولایت بلخ بیکار نبودن که یکی از مثالای بسیار خوب از ایره ما براتون گفتم. میتونم که بعد از ایراد دومین ولایت بود بلخ که روبندای بسیار خوب میدوختن. چادری در ولایت بلخ دوخته میشد، گلدوزی در ولایت بلخ بود، شیت لیاف و کمپل و بالشت در ولایت بلخ دوخته میشد و امی خانمای بودن که اکثریت از اینا معلم بودن، نصف روز معلمی میکردن نصف روز هم گلدوزی میکردن و اکثریت و بعضی دیگه از اینا هم که خانمای خانه بودن در خانه خود ماشین های خیاطی و گلدوزی داشتن، کمی چادر دوزی و سرمیزی دوزی و امی در کل امی گلدوزی مربوط خانما بود که اینه گفتم میتونیم که از سابق هم خانمای ولایت بلخ کسایی بودن که بیکار نمیشیشتن و فعلا هم ما خانمایی را داریم که بدون از اینا در پروژه های مؤسسات کار بکنن، بدون از اینا در سنترهای خیاطی مؤسسات کار بکنن، به خانه خیاطی میکنن که امروز فامیلا اکثرا در بیرون ارتباطات که دارن در اونجا فرمایش میتن و از امی روی تختی ها به خارج روان میکنن که ایره کلش گفته میتونیم که خانمای ولایت بلخ خانمایی هستن که موفق هستن نسبت به ولایت اطراف ما هستن.
خانم تک، به عنوان آخرین حرفایتان میشه نظرتان، پیشنهادتان در راستای بهبود وضعیت زندگی خانما و ایفای نقششان در جامعهشان داشته باشین؟
من برای خواهرای خود دوستانه و صمیمانه نظر دارم، پیشنهاد میتونم برشان که در هر کجایی که هستن، هر کسی که هستن، ولو رئیس هستن، معلم هستن، مدیر هستن و یا خانم خانه هستن، اینه به هر موقفی که هستن امو وظیفه سپرده شده شانه به شکل خوب و وجه اصلا انجام بده. اینه هر کس نمیتونه که رئیس باشه، کلگی نمیتونه مدیر مکتب باشه، تمام خانمان نمیتونه معلم باشه، ولی یک خانمی که در خانه است میتونه که یک کورس بسیار خوب خیاطی داشته باشه، یک کورس بسیار خوب سوادآموزی داشته باشه. مهمی است که شما به عنوان انجام یک وظیفه از خانه بیرون میشین و امی وظیفه خود صادقانه و وجه اصلش انجام بدین.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com